دو بعد از ظهر جمعه 15 شهریور ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم و شما شنونده مجله نیم روزی، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران اجرای تمامی تعهدات برجامی خود در حوزه تحقیق و توسعه را از امروز جمعه متوقف می‌کند. وزیر خارجه ایران علت توقف تعهدات ایران را تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در برجام عنوان کرده است. قرار است ایران جزئیات فنی این اقدام را متعاقباً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برساند. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام با انتقاد از تصمیم ایران خواستار اجرای کامل برجام از سوی تهران شدند. آمریکا نیز ایران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود بار دیگر تاکید کرد که تحریم‌ها علیه ایران لغو نمی‌شود. فرانسه در هفته اخیر برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا تلاش کرده و خواستار موافقت آمریکا با معافیت برخی خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا شده بود. به گفته یکی از سخنگویان کاخ سفید، رهبران آمریکا و فرانسه درباره لزوم مهار اقدامات ایران علیه آنچه تهدید کشتی ایرانی آزاد و تجارت در خلیج فارس خوانده شده توافق دارند. 9 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی این نظام را فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه با قید التزام وکلا به قانون آمده که گاهی در طول تاریخ شکستن قانون بد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است تا بتوان تغییری را ایجاد کرد. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت‌ها و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به 14 امضا از جمله گیتی پورفاضل وکیل دادگستری را محکوم کردند. محمد مصطفی یکی از امضا کنندگان درباره دلایل نوشتن این بیانیه به رادیو فردا گفت:
از جمله دلایل مهمش میتونه در اصل ماهیت رهبری آقای خامنه‌ای باشه که از بد و هم اشتباه بوده و یک نوع دیکتاتوری رو الغا میکنه، و از سوی دیگه حمایت از 14 کنشگری که باعث و بانی امضای نامه‌ای شدن که در اونجا صراحتاً از آقای خامنه‌ای خواسته شده که استعفا بدن.
در هفته‌های گذشته 14 فعال مدنی و 14 کنشگر حوزه زنان در دو بیانیه جداگانه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. بیش از نیمی از امضا کنندگان آن نامه‌ها تاکنون بازداشت شدند. 9 وکیل ایرانی در بیانیه اخیر خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندومی آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه اوت ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در ماه اوت سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، از میان 38 زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی 30 تن به اتهام قتل عمد به دار آویخته شدند. اتهام 6 تن جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهام 2 تن دیگر محاربه بوده است. همچنین 2 اعدام در ماه گذشته میلادی در ملأ عام اجرا شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر بارها اجرای احکام اعدام در ملأ عام را محکوم کردند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 7 ماه گذشته دست کم 185 نفر در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی بیش از 12% افزایش داشته است. و وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد هر کس در سراسر جهان به سوختگیری کشتی‌های تحریم شده ایران کمک کند در معرض خطر تحریم قرار می‌گیرد. واشنگتن هر گونه کمک به نفتکش آدریان دریایی 1 را حمایت از یک گروه تروریستی یعنی سپاه پاسداران ایران توصیف کرده و می‌گوید هر گونه انتقال نفت از طریق این نفتکش به سوریه تروریسم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می‌کند. ساعتی پیش نیز مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد اخیراً برنامه ای برای توقیف این نفتکش ایرانی در دستور کار وی قرار نداشته است. نفتکش گریس یک که به آدریان دریای یک تغییر نام داده، بعد از رفع توقیف در جبل الطارق و بیش از دو هفته حرکت در دریای مدیترانه، حالا با نزدیک شدن به آبهای سوریه از شامگاه دوشنبه دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش کرده است.
سپاسگزارم از همکارم کامیز قفوری که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو هم بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز جمعه 15 شهریور چه خواهیم شنید. مکالمه تلفنی مکرون و ترامپ. آمریکا میگوید از تحریم ها کوتاه نخواهد آمد. نظر حسین آقایی را در این مورد خواهیم شنید. 70,000 میلیارد تومان کسری بودجه. دولت چگونه جبران خواهد کرد؟ فریدون خاوند به این پرسش پاسخ خواهد داد. و از افزایش اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی جزئیات بیشتری را خواهیم شنید. صدای شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید اعلام کرده که رهبران فرانسه و آمریکا دیشب تلفنی گفتگو کردند. این اولین گفتگوی دو طرف از زمان دیدار دو هفته پیش اونها در فرانسه است. همکارم هانا کاویانی که این اخبار رو از نزدیک و با دقت پیگیری کرده در استدیوی مجله نیمروزی همراه ماست. هانا، درباره محتوای این گفتگو چه میدونیم؟
رویا، صحبتی که یکی از دستیاران آقای ترامپ در توییتر مطرح کرده، جان دیر، گفته که دو محور داشته گفتگو. یکی موضوع مالیات بر فروش دیجیتال که یکی از موضوعات مناقشه برانگیز میان پاریس و واشنگتن، و موضوع بعدی تهدیدهای ایران علیه کشتی‌های تجاری و اهمیت آزادی آمد و شد در آب‌های خلیج فارس هست. در این حال موضوع بعدی که این دستیار آقای ترامپ در توییتر نوشته اینه که رفع تحریم‌ها علیه ایران در این مقطع اتفاق نخواهد افتاد. از سوی کاخ الیزه، دفتر رئیس جمهوری فرانسه، ما هنوز درباره این گفتگوی تلفنی صحبتی رو نشنیدیم. چرا این گفتگو مهمه؟ به دلیل اینکه ما میدونیم که آقای مکرون در تلاش برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، پیشنهاداتی رو برای دو طرف مطرح کرده. بحث اون 15 میلیارد و خط اعتباری هست. بحث تلاش آقای مکرون برای گرفتن معافیت برای فروش نفت ایران هست. و اینکه سوالاتی مطرح میشه درباره این که این گفتگو توش چه چیزی صحبت شده که حالا دستیار آقای ترامپ میگه که رفع تحریم ها علیه ایران در این مقطع اتفاق نیفتاده. آیا آقای مکرون در تلاش برای رفع تحریمه یا برای تعلیق موقتی چند تحریم مثلا نفتی که بتونه معافیتی برای اون بگیره؟ اون چی که ایران گفته اینه که دیداری بخواد بکنه با آقای ترامپ. آقای روحانی گفته که صحبت از رفع همه تحریم ها باید باشه. در نتیجه دو طرف خیلی حد اکثری نگاه میکنن.
اما هانا، نکته جالب توجه، قابل توجه در مورد این گفتگوها این هستش که این همزمان هست، این مکالمه تلفنی، با اینکه ایران اعلام کرده یک گام سوم رو برمی‌داره. و جالبه که این سخنگوی کاخ سفید در توییتی که منتشر کرده هیچ اشاره‌ای به مسئله هسته‌ای نکرده. کمی در مورد این گام سوم جزئیات اون برای ما بگو و اینکه به کجا خواهد انجامید.
ببین، ایران چهارشنبه بعد از چندین روز که دائم میگفتن که ما قطعا این گام رو برمیداریم، احتمالا این گام رو برمیداریم، منتظر تلاش اروپا هستیم و اینها، بالاخره چهارشنبه اعلام کرد که گام سوم رو برمیداره. پنجشنبه آقای ظریف نامه‌ای نوشت به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی، به خاطر اینکه ایشون همچنان هدایت کننده اون گروهی است که حالا شده 4+1. امروز به اطلاع آژانس میرسه اقدامات ایران، فردا جزئیاتش از سوی ایران اعلام میشه. در نامه محمد جواد ظریف به اتحادیه اروپا، به خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و همچنین چیزی که آقای ظریف ناتوانی سه کشور اروپایی خونده برای اجرای تعهداتشون در برجام و اون بیانیه‌ای که بعد از برجام دادن اشاره کرده. البته ایران تاکید می‌کنه که گام سومش که در زمینه تحقیق و توسعه است که ما جزئیاتش رو نمی‌دونیم، این دلیل نمیشه که گفتگو رو ادامه نده با طرف مقابلش در همه سطوح.
خانم، وقت خیلی زیادی نداریم، حسین آقایی هم پشت خط تلفن هستش، خیلی کوتاه برای ما بگو که واکنش طرفای ایران در برجام به این تصمیم چی بوده؟
انتقاد کردم مثل قدم‌های اول و دوم اروپا میگه که ایران باید به همه تعهداتش پایبند باشه و موضوع دیگری که مطرح میکنه اینه که این سازنده نیست و ما نمیپذیریم ضرب الاجل رو.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما برای بررسی بیشتر همین موضوع همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقایی، با تاکید آمریکا بر ادامه تحریم‌ها و تغییر نکردن اونها، تلاش‌های اروپا برای راه اندازی خط اعتباری برای ایران به کجا خواهد انجامید؟
خب من تصور میکنم با توجه به این که به نظر میرسه که مذاکرات اروپا، یعنی مشخصا فرانسه و جمهوری اسلامی در سر همین افتتاح خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران حداقل در این مرحله زمانی به بنبست خورده و به نظر میرسه جمهوری اسلامی هم گام سوم رو برای کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش برخواهد داشت، کار آقای ماکرون اساسا برای اینکه بخواد وساطتی بکنه بین ایران و آمریکا بسیار سخت شده و مشخصا در مورد این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران، خب ما مخالفت صریح آقای ترامپ رو داریم برای اینکه بخواد لغو بکنه حتی به طور محدود تحریم های نفتی ایران رو، چون لازمه این وساطت اروپا برای اینکه بخواد نجیب بده این هستش که آقای ترامپ یک انعطافی نشون بده و یا تحریم ها رو برداره و اینکه حداقل به طور محدود با این در واقع لغو تحریم های نفتی موافقت بکنه که این امر مناسب نیستش. ولی آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه سه شنبه قرار هستش که اونطور که گفته شده به فرانسه به آمریکا سفر بکنه، اونجا در مورد همین مسئله خط اعتباری برای ایران با کاخ سفید، مقامات کاخ سفید دیدار بکنه با آقای ترامپ. به نظر میاد که همچنان مذاکراتی در جریان هستش، ولی من گمان نمی کنم که ایالات متحده با درخواست فرانسه برای لغو محدود و یا لغو به طور کلی تحریم های نفتی ایران موافقت بکنه، که نمیتونم توضیح بدم اگر وقت
باشه. آقای اجازه بدید اینجوری ادامه بدیم که خب اینطور که شما دارید میگید در واقع آمریکا اصلا حاضر نیستش که کوتاه بیاد. ایران هم اعلام کرده که تا لغو همه تحریم ها هیچ گامی برای مذاکره بر نخواهد داشت. فرانسه هم همچنان در تلاش هست، در حال رفت آمد هستن در واقع مقامات فرانسه بین پاریس و واشنگتن. واقعا چه نتیجه خواهد داشت این همه رفت آمد و بگیر و ببند؟
خب ببینید، اینها همه افتکار آقای ماکرون هستش برای اینکه بخواد وساطت بکنه بین تهران و واشنگتن. ولی خب موانعی که وجود داره این هستش که طرفین حاضر به بدبستان نیستن، یعنی هیچ کدوم از طرفین در مقطع زمانی نمیخوان گام اول رو بردارن، در واقع توپ رو یک به دیگر پاسکاری دارن میکنن بدون اینکه بخوان خودشون این اقدام رو انجام بدن. در مورد آمریکا من گمان میکنم زمانی که فشار تحریم به واقع در حال نتیجه دادن هستش و جمهوری اسلامی رو در تنگنای سیاسی و اقتصادی شدید قرار داده، لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت، من این رو در حمایت از در واقع اون اهرام تحریم بیان نمیکنم، به لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت هیچگاه ایالات متحده یا هر قدرت دیگه حاضر نخواهد شد که از فشار تحریم ها کم بکنه، چون کم کردن این فشار در شرایطی که داره اون دیپلماسی فشار حداکثری کار میکنه نشانه ضعف اون قدرت خواهد بود. اگر هم قرار باشه با لغو محدود تحریم های نفت ایران آقای ترامپ موافقت بکنه، به طور قطع من گمان میکنم برای جمهوری اسلامی امتیازات اساسی و بزرگی خواهد خواست. سه امتیاز رو من گمان میکنم که آقای ترامپ از ایران میخواد، که عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای یا همون از طریق یک قرارداد 40 تا 100 ساله هستش، یک برجام جدیدی، دوم قطع مداخلات منطقه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن، و سوم مذاکره در مورد برنامه مشترک بالستیک. دقیقاً در مورد به طور ویژه من گمان میکنم که روی اون برنامه مشترک بالستیک و این به طور مشخص روی این موضوع هستش که جمهوری اسلامی حاضر نیست که امتیازی بده و اساسا جمهوری اسلامی تصور میکنه که بدبستانی در کار نیست.
آقای فکر میکنید در کوتاه مدت، یعنی تا پایان این ماه میلادی که قرار هست آقای روحانی به نیویورک سفر کنه، فشارها به کجا خواهد انجامید؟ آیا باعث میشه که حالا با توجه به سه شرطی که شما پیش بینی میکنید و یا با شروط دیگری در هر حال آقای ترامپ و آقای روحانی ملاقات کنند؟
ببینید، بستگی همه اینها بستگی به این داره که این دیپلماسی فرانسه، سفر آقای لوجان به طور مثال به آمریکا در سه‌شنبه و اون مکالماتی که قطعا آقای ماکرون و آقای ترامپ دارن به کجا خواهد انجامید. من گمان میکنم که همچنان روی اون گلوگاه اصلی و مسئله اصلی این هستش که آمریکا بخواد اینجا در واقع اون با لغو تحریم‌های نفت موافقت بکنه، بعد جمهوری اسلامی امتیازات اساسی رو به آمریکا بده که این دو امر میسر نشده. من خیلی خوشبین نیستم اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا بکنه که بخوان آقای ترامپ و آقای روحانی با هم دیگه دیدار بکنن. آقای روحانی که گفتن اگر کسی واقعا خواهد با من عکس بگیره کار راحتی نیستش، باید کل تحریم ها لغو بشه که بگم آره من این مسئله رخ نداده. چرا به صد شاید از طرف آقای خامنه‌ای داده شده باشه به آقای ظریف اون سفرش بیارید فرانسه که یک امتیازی بدهند و بگیرن، اما اینجا نکته اینجاست که بدبستانی از نگاه جمهوری اسلامی صورت نمیگیره و تصمیم محض خواهد بود و امکان پذیر نخواهد بود.
سپاسگزارم آقای تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، مثل صدای شنوندگانی که با هم میشنویم.
جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه. آقای روحانی، پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید به خاطر منافع ملی حاضرید صحبت کنید، بسیار خوبه. ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران بری صحبت کنید.
بهتر از به جای دولت رئیس جمهور سپاه پاسداران و به جای وزارت خارجه سپاه قدس برای مذاکره با امریکا برون، چون در این صورت هیچ نهادی جرأت تندروی و یکتازی رو نداره.
آمریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب اینه که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج شد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارید میکنید که آرزوی یه ملته.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند صرفه‌جویی 70000 میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی کشور و کاهش درآمدهای نفتی، باید سهم اون رو در بودجه کم کرد و در مقابل مالیات و اوراق بهادار رو جایگزین کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، اگر فرض رو بر این بگیریم که ایران طبق پیشبینی خودش و طبق اعلامی که تا به حال شده بتونه 300000 بشکه نفت رو در روز بفروشه، که میدونیم البته به قیمت واقعی بازار هم نخواهد بود، و توجه بکنیم به این که ایران بودجه رو با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز بسته، چقدر این 70000 میلیارد تومان کسر بودجه‌ای که آقای تاجگردون داره مطرح میکنه واقعیه؟
ببینین، همونطور که خودتون گفتین، قرار بود که بر اساس بودجه 98 1.5 میلیون بشکه نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین‌ترین ارزیابی‌ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست
در حدود همون 300 هزار بشکه در روز، و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150 هزار میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448 هزار میلیارد تومانی که مسبب مجلس هست این رو کاهشش میده به 386 هزار میلیارد تومان، که همون میشه 62 هزار میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62 هزار میلیارد یا همون 70 هزار میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتا به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنن. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62 هزار میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیرساخت ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی آه. که هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
آقای خاوند، این تأثیر بودجه بر زندگی روزمره مردم چگونه تأثیر میگذاره؟
خیلی خیلی تأثیر زیاده. ببینین مسئله مهم این است که اولا همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی قطع میشه، همون بودجه عمرانی محدود، و در ثانی بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق استقراض، به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی داره با تورم، و بنابراین همین کسری منتقل میشه به مردم و در واقع از جیب مردم برداشت میشه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، که مهمان مجله نیمروزی رادیو فردا بود. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرده که در ماه اوت، ماه گذشته میلادی، دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند. همکارم مهتاب وحیدی‌راد که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. مهتاب، ابتدا بیا از جزئیات این گزارش شروع کنیم و از تعداد دقیق اعدام‌ها.
رویا، از این 38 نفر به گفته سازمان حقوق بشر ایران 30 نفر به اتهام قتل عمد اعدام شدن، در حقیقت حکم قصاص براشون اجرا شده، 6 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و 2 تن هم به اتهام محاربه اعدام شدن، اتهامی که مدافعان حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل اون رو اتهامی مبهم میدونن و ازش انتقاد میکنن. این آمار نسبت به ماه اوت سال گذشته افزایشی 2 برابری نشون میده. 2 تن از این 38 اعدام شده ماه گذشته میلادی در ملأ عام حکمشون اجرا شده، مجازاتی که مدافعان حقوق بشر اون رو مغایر با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران میدونن و بارها گفتن که خشونت رو در جامعه ترویج میکنه. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده که از در حقیقت در 7 ماه گذشته دست کم 185 تن در ایران اعدام شدن، که البته به گفته این نهاد بیشتر این اعدام ها توسط نهادهای رسمی و رسانه های داخل ایران اعلام نشده.
اما مهتاب، اعدام ها همیشه یکی از مهمترین مواردی بوده که گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به اون می پرداختن و برای اون تأکید کردن. چگونه با این شرایط همچنان داره تعداد آمارها در ایران بالا میره؟
درسته رویا، استفاده از مجازات مرگ در ایران طی سالهای اخیر همواره در صدر انتقادهای حقوق بشری از ایران بوده. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش اخیر خودش به طور مفصل به اون پرداخته. جاوید رحمان اشاره کرده بود به اینکه تعداد اعدام‌ها در ایران طی یک سال اخیر کاهش داشته، اما همچنان تعداد اعدام‌ها در ایران بالاست. کاهش اون هم به دلیل در حقیقت تصویب یک قانونی بود که الحاق شد به قانون مجازات مواد مخدر که تعداد اعدام‌های در ارتباط با جرایم مواد مخدری کاهش پیدا کرد. اما به گفته عفو بین‌الملل، بر اساس آخرین گزارش سالیانه عفو بین‌الملل، ایران با اینکه تعداد اعدام‌هاش کاهش پیدا کرده، همچنان دومین کشور جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام، که به گفته عفو بین‌الملل در بسیاری از موارد این احکام اعدام در ایران در پی محاکمه‌های ناعادلانه صادر و اجرا میشه.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب بهیدی راد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب همونطور که شنیدید، همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:25 جمعه 15 شهریورماه. و در همین لحظات همراه شدیم با هومن عسکری، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی، که با دستی پر از کاغذ و موبایل و احتمالاً خبرهایی از شبکه‌های اجتماعی همراه ماست.
اصلش همونه. سلام بر تو رویا عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، امروز شاید بشه گفت داغ‌ترین هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان مورد استفاده قرار گرفته یک عبارتی هست به زبان انگلیسی: Ban IR Sports Federation، یعنی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی رو منع کنید، ممنوع کنید، قدغن کنید شرکتشون رو احتمالاً در مسابقات بین المللی. دلیلش هم گویا دو تا انگیزه بوده: یکی خودسوزی یک دختر هوادار تیم استقلال تهران که به بازداشت محکوم شد و بازداشت شد گویا، و دیگری ماجرای سعید ملایی.
میخواید در مورد دختری که خودسوزی کرده کمی بیشتر توضیح بدیم که این دختر در واقع در بازی استقلال العین بازداشت میشه، چند روزی رو در بازداشتگاه سپری میکنه، وقتی برای تحویل گرفتن موبایلش به شعبه دادگاه مراجعه میکنه، اونجا میشنوه که گویا حدود 6 ماه براش حکم در نظر گرفتن و این باعث میشه که نتونه خودش رو کنترل کنه و خودش رو در برابر دادگاه آتیش میکشه.
که بیش از 90% هم سوختگی داره.
آره.
خبری داریم از اینکه چه اتفاقی افتاد در گذشته؟
هنوز خبری نیست. آخرین اخبار نشون میداد که با تنفس مصنوعی به زندگی خودش ادامه میده.
بله، همین ماجرا موجب شده که کاربران واکنش نشون بدن. کاربری نوشته: گاهی با خودم فکر میکنم روحانی تو تنهایی خودش وقتی یاد شعارهای مردم اهواز میفته که میگفتن ما که هوا نداریم اما هوات رو داریم خجالت نمیکشه. من بغض میکنم، چرا که همه امیدها یک طرف، این شعار یک طرف، پر از درد، پر از بغض، پر از امید. هشتگ سحر، هشتگ بن ایران IR Sports Federation. پرند نوشته: سعید ملایی نشون داد که قهرمانی فقط از سکو بالا رفتن نیست و با اعتراض به ظلم حاکم ظالم که براش کم هزینه هم نیست، شرافتش فروختنی نیست. ازش حمایت کنیم و صدای مظلومیت خودش و بسیاری از ورزشکارانی که این ظلم بهشون رفته رو با اتحادمون به گوش دنیا برسونیم. کوروش نوشته: ما خواستار جدایی دین از سیاست ورزش و تمام مسائل مملکت هستیم و ورزش سیاست زده نمیخواهیم. اما کاربر دیگری نوشته: الان نوبت اونایی که فقط حرف میزنن و دنبال حرکت سیاسی جامعه بودن و از ساکت بودن مردم شاکی هست. ورزشگاه نرفتن مخصوص نسل جوان بدون هزینه با بیشترین تأثیر در جامعه است. با این کار سوالات زیادی در جامعه ایجاد می کنید و اتحاد را، به نوشته این کاربر، تمرین می کنیم، این گوی و این میدان. اما کاربر دیگری نوشته: غیرتمان در هر جایی ساکتشان کرد. سرشان، منظور درباره زنان ایران هست، نوشته: غیرتمان در هر جایی ساکتشان کرد. سرشان پارچه کشیدیم تا مالمان، به نوشته او، امن باشد. حبسشان کردیم و از ایشان کار کشیدیم. به رانندگیشان خندیدیم. از دوچرخه سواری و استادیوم رفتن منعشان کردیم و چند دقیقه قدم زدن بدون توهین را آرزویشان کردیم. بسوزید سحرها. پارسا نوشته دوستی از کردهای ترکیه میگفت چرا به ورزشگاه میرید؟ دیدن ورزشی که در آن حضور مادرت جرمه چه کیفی داره؟ یعنی تو دلت نمیخواد حتی یک بار دست مادرت رو بگیری و با او بری ورزشی رو که اینقدر دوستش داری رو با هم تماشا کنید؟ و کاربر دیگری هم در نهایت نوشته سحر خودسوزی نکرد، او را آتش زدند، من را هم و حتی تو را، علایقمان، آرزوهایمان، شادیهایمان با قوانین سلیقه‌ای سوختند، ما همه نسل سوخته ایم، نسل آتش. رویا، من فقط دو ثانیه مثل همیشه یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما فرداگرام هست، کاربران میتونن پیامشون رو به صورت صوتی اونجا برای ما بفرستن، فرداگرام در تلگرام.
دو ثانیه تو دقیقاً 12 ثانیه طول کشید. خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.